رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلامی دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 14 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله های تروریستی در پاریس را بر دوش گرفت. در شهر وین مذاکرات آید به حل قضیه سوریه افتتاح شد و ده ها هزار نفر در شهر سئول در نمایش ضد حکومت کره جنوبی شرکت داشتند. تفصیل خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله های تروریستی در شهر پاریس را بردوش گرفت. در یک اظهارات رسمی این گروه که روز 14 نوامبر در اینترنت نشر شد آمده است، حمله را 8 عضو این گروه انجام دادند و 7 نفرشان در کمرها مواد ترکنده و در دست افتمان داشتند. سیتیزن جیان گفتند که این حمله پاسخ آنها به تحقیر پیامبر اسلام و حمله های هوایی به قلمرو تحت نظارت دولت اسلامی در سوریه و عراق است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفت که در حمله گروهی دولت اسلامی 127 نفر جان باختند. او در یک سخنرانی از طریق تلویزیون روز 14 نوامبر اظهار نمود که حمله های شام جمعه از خارج کشور طرح‌ریزی و سرمایه گذاری شدند. تفصیل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. در وین پایتخت آستریا شام شنبه 14 نوامبر مذاکرات آید به حل قضیه سوریه افتتاح شد. خبرگزاری تاس از قول سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخاروا نوشته است که حمله های تروریستی در پاریس به روزنامه مذاکرات تغییرات وارد کرده و فضا و روند آن به تاثیر نخواهد ماند. آن همچنین گفته است که در رابطه با سبب و هدف های حمله های تروریستی در پاریس نباید از با شتاب زدگی قضاوت کرد. قرار است که در مذاکرات در وین وزیر امور خارجه آمریکا جان کری شرکت کند. در عرفه سفرش به اروپا او گفته بود که دورنمای این مذاکرات نامعین است. دیگر دیپلمات های اروپایی هم با کامیاب شدن گفتگو شنید زیاد خوشبین نیستند. وزیر امور خارجه بریتانیا فیلیپ هامون روز جمعه بعد از ملاقات با همتای مصریش سمی شکری به خبرنگاران گفت که شاید مشکل ترین موضوع مذاکرات سرنوشت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باشد. مذاکرات باید راه را برای تهیه قانون اساسی جدید و انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد در سوریه هموار نماید. ولی اختلاف نظرها در مورد سرنوشت اسد همانا باقی میمانند. غرب و عربستان سعودی میخواهند که او ترک مقام کند. روسیه و ایران باشند به این شدیداً مخالفند. ده ها هزار نفر روز 14 نوامبر در نمایش ضد حکومتی در شهر سئول پایتخت کره جنوبی شرکت داشتند. آنها علیه اصلاحات مهنتی و کشاورزی حکومت و نشر کتاب درسی یگانه تاریخ شروع از سال 2017 اعتراض کردند. اعتراضگران در خیابان مرکزی سئول که از دو طرف آن کارمندان پلیس صف آراسته بودند راهپیمایی نمودند. در چند منطقه میان اعتراضگران و پلیس برخورد به وقوع پیوست، ولی درباره آسیب دیدگان اطلاع نرسیده است. اتحادی های صنفی کره جنوبی که این نمایش را تشکیل کردن از آن ناراضی‌اند که حکومت با ورود تغییرات روندی از کار خارج کردن کارمندان را سبکتر می نماید. اعتراضگران از آن هم نگرانند که در کتاب های نوی تاریخ که بعد از تقریبا 2 سال در برنامه درسی مکتب ها جاری می شود، رژیم های دیکتاتوری در کره سفید کرده شدند. با اطلاع رسانه‌های محلی، نمایش روز شنبه بزرگترین نمایش اعتراضی در سئول از سال 2008 به این طرف است. ویتالی موتکا وزیر ورزشی روسیه میگوید که تصمیم انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزشی سابق درباره متوقف کردن عضویت فدراسیون ورزشی سابق روسیه و منع شرکت ورزشگران روس در قوه آزمایی های بین‌المللی توجه به ورزش سابق را کمتر خواهد کرد. اظهارات او روز 14 نوامبر در نشریه ورزشی ایر سپورت نشر شده است. انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزشی سابق در نشست اوجیلش در شهر لازان شویتسریا روز 13 نوامبر عضویت روسیه در این نهادی ورزشی را متوقف کرد. ورزشگران روس در بازی‌های المپیک سال 2016 در برزیلیا شرکت نخواهند کرد. یادآور می‌شویم که در نشست خبری مسئولان وادا، بنیاد جهانی ضد دوپینگ در شهر ژنو روز دوشنبه 9 نوامبر گفته شد که فدراسیون ورزش سبک روسیه کدکس بین‌المللی ضد دوپینگ را نقض کرده است. با گفته دیک پوند، مؤلف گزارش 335 صفحه ورزش پیشینه وادا، تقلب در آزمایشگاه دوپینگ، رشوت ستانی و فریب نیرنگ با رضایت مقامات روسیه صورت گرفتند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی رادیو آزادی با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم میتوانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که آن را برای شما من سید قاسم قیام‌پور معرفی می‌کنم. و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. شب خونین در پاریس در حمله های گروهی دولت اسلامی در پایتخت فرانسه 127 نفر جان باختند. آخر به دست ملخک. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک تن از گمانبران کشتار دو کارمند کمیسریت البی حربی در شهر دوشنبه خبر داد. و سفیدارک را کی می‌خرد؟ یگانه مشغله ورزش‌های زمستان در تاجیکستان به فروش گذاشته شده است. ما شروع می‌کنیم از رویدادی که در سرخط اخبار رسانه‌های جهانی قرار دارد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که در حمله گروه دولت اسلامی با پاریس 127 نفر جان باختند. او در یک سخنرانی از طریق تلویزیون روز 14 نوامبر اظهار نمود که حمله ها از خارج کشور تروریزی و سرمایه گذاری شدند. داستان پاریس فرانسوا مولین هم در صحبت تلویزیونی گفت که تعداد قربانیان حمله های تروریستی بیش از 120 نفر است. بنا به اطلاع پلیس 8 نفر از حملگران کشته شدند. 7 نفر آنها خود را ترک کنیدند و یک نفرشون هدف تیر پلیس قرار گرفته است. گروه دولت اسلامی هم در یک اظهارات رسمی که روز 14 نوامبر در اینترنت نشر شد نوشته است، حمله را 8 عضو این گروه انجام دادند و 7 نفرشان در کمر مواد ترکنده و در دست افتمه داشتند. سیتیزن جون گفتند که این حمله پاسخ آنها به تأخیر پیامبر اسلام و حمله های هوایی به قلمرو تحت نظارت دولت اسلامی است. از این پیش خبرگزاری ها با تکیه به معاونی شهرداری پاریس نوشتند که فقط در تالار کنسرتی باتاکلان 118 نفر کشته شدند و 40 نفر در حمله های دیگر به هلاکت رسیدند. بعدتر خبرگزاری ها تعداد قربانیان در تالار کنسرتی را 87 نفر گفتند. زمانی حمله و گراو گونگیری در کنسرت سیمفونی یک گروه هنری امریکایی در تالار 1500 نفر حضور داشتند. طبق گزارش ها روز جمعه 13 نوامبر دو ترکش در نزدیکی ورزشگاه در شهر پاریس و همچنین تیراندازی در مرکز شهر روی داده است. برخی از رسانه های محلی شب گذشته را خونبارترین شب در پایتخت در 10 سال اخیر نامیدند. با دنبال حمله ها و ترکش ها در پاریس رئیس جمهور فرانسه در این کشور وضع اضطراری اعلان کرد. مقامات پاریس از مردم تقاضا کردند که تا تامین امنیت کامل در شهر از خانه هایشان بیرون نروند. اما گولاسال کامولوا خبرنگار قرقیز مقیم پاریس در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که برخی از شهروندان این تقاضا را نادیده گرفتند.
Сегодня в Париже, если смотреть на улицу, где я уже выходила, ходят.
Имрӯз дар Париж агар ба куча нигоҳ кунем ва ман ҳам берун рафта будам, мебинем ки одамон бо кӯдакон раво одоранд ва чун як рӯзи шанбеи муқаррарӣ аст. Ба истисно як чиз, дар маҳаллаи мо чун дар дигар маҳаллаҳо низомиён мустақар шуданд. Қаблан онҳо инҷо набуданд. Онҳо либоси низомӣ ба бар ва дар даст автомат доранд. Низомиён ҳар касро сартопо тафтиш намекунанд ва аммо онҳо инҷо ҳузур доранд.
Ба назар мерасад, ки одамон ҳайронанду худро бохтанд, ҳарчанд шабона чеҳраашон ваҳшатзада буд, афзуд Гуласал. Расонаҳои фаронсавӣ алҳол ба аз айбдор кардани гурӯҳе дар ин ҳаводис худдорӣ мекунанд. Аз ҳамлаҳо ба мусулмонҳо, тавре баъд аз ҳамлаи террористӣ ба маҷаллаи Шарли Эбдо ибтидои сол сурат гирифта буд, низ алҳол хабаре дарҷ нашудааст. Аммо аксари мусулмонҳои фаронса, ҳадди ақал онҳое ки бо хонум Гуласал Камолова шиносоӣ доштанд, аз ин ҳодиса дар ҳоли шок қарор гирифтаанд.
Миёни мусулмонҳо, миёни дӯстони ман аксаран баъд аз шунидани хабаре ки террористҳо барои Сурия ва Аллоҳ Акбар фарёд мезаданд, ваҳшатзада шуданд ва мусулмонҳо бештар аз он чиз дар ҳолати шок қарор доштанд ки чӣ гуна ин ҳодиса дар Фаронса рӯй медиҳад, дар кишваре ки ҳазорон сурягиҳои мусулмон онҷо панаҳ бурданд.
Дар бораи он ки миёни қурбонони ҳамлаҳои террористӣ шаҳрвандони Осиёи Марказӣ ҳастанд ё не, лалҳол иттилои зери даст нест. Гуласал мегӯяд ки одамон тавассути шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук ва Твиттер аз худ дарак медиҳанд ва дӯстону пайвандонашонро аз вазъи сиҳати худ дар ҷараён мегузоранд. Полиси Фаронса рӯзи 14 ноябр дар Твиттер дар бораи манъи баргузорӣ ҳама гуна намоишҳо дар баъзе маҳаллаҳои минтақаи Ил-де-Франси Париж хабар дод. Дар мавзеъҳои канори пойтахт Сен-Сен-Дени, Одесен ва Валдемари низ ҳама гуна таҷаммуи мардум манъ карда шудааст. Ҳамлаҳои маргбор дар пойтахти Фаронса ҷомеаи ҷаҳониро такон дод ва маҳкумиятҳоеро дар пай дошт. Барак Обама, раиси ҷумҳури Амрико, дар қасри Сафед гуфт, ки ин ҳамлаҳо на танҳо ҳамла болои Париж ва Фаронса, балки ҳамла болои инсоният ва арзишҳои муштараки ҷомеаи башарӣ аст. Нахуст вазири Русия Дмитрий Медведев бо тасаллият ба давлат ва миллати Фаронса хостори иттиҳод дар мубориза бо терроризм шуд. Дабири кулли созмони милали муттаҳид Бан Ки-мун ва Ватикан ҳам ҳамлаҳои террористӣ дар Парижро маҳкум карданд. Раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳамлаҳоро амали ғайриинсонӣ як ида ҷинояткорон хонд, ки бо истифода аз номи ислом онро пӯшиш доданд. او اظهار نمود که مردم تاجیکستان در غم و اندوه مردم فرانسه شریک هستند و از جامعه جهانی دعوت کرده است که برای فردای فرزندانمان، برای آینده مردممان متحد شویم و با این نیروهای اهریمنی که حیات اهل بشر را به خطر گذاشتند همراه مبارزه بریم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 13 نوامبر از بازداشت گمانبر در قتل دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینایی شهر دوشنبه خبر داد و گفت که دستگیر شده امیدجان امروخان زاده و ساکن شهر کولاب است. با اطلاعی وزارت یک نفر دیگر در رابطه با این حادثه در کوفتوکاب قرار دارد. صبح روز 7 نوامبر در کوچه دیهاتی شهر دوشنبه چند نفر با کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینو لیتنانت کلان تیمورخان گمبردیف، مایور پولاد میرزایف، پراپرشیک حمزه نصیبوف و راننده کمیسریت رستم صدولایف وارد ماجرا شده آنها را با کرد مجروح کردند و از محل حادثه فرار نمودند. در نتیجه دو نفر از کارمندان کمیسریت حربی به هلاکت رسیدند. اما این حادثه چرا، چگونه و در پایه کدام ماجرا روی داده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
افرادی نزدیک به او میجونی امرو خون ساکین 21 ساله شهر کولوب که با گمان قتل دو کارمند کمیسریت حربی نوحیه سینو بازداشت شده است ادعا دارند که این حادثه هنگام تلاش ابلوی او میجون صورت گرفته است. روزی 13 نوامبر بعد از 5 روزی حادثه کشتاری دو کارمند کمیسریت حربی نوحیه سینو، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت گمانبر در این جنایت خبر داده گفت این نفر امیجان امروخان زاده و ساکن شهر کولوب میباشد. نزدیکان امیجان روزی 13 نوامبر در یک صحبت با رادیو آزادی گفتند امیجان در نزدیکی جای حادثه در کوچه دهاتی شهر دوشنبه در نقطه تیارکنی شاورما و خودک فعالیت میکرده است. بهرام علیف یک نفر از نزدیکان خانواده امیجان میگوید کارمندان کمیسریت نظامی از این پیش دو مرتبه از همین جای کارش تلاش اجباران به خدمت بردن امیجان را کردند، اما این جوان در هر دو حالت هم توانسته است از دست آنها فرار کند. با گفته بهرام یک روز قبل از حادثه امیجان کاردی آشخانه خود را که معمولا در آماده کردن خوراک های گوشتی در نقطه تستیارش از آن استفاده میکرده است برای تست کردن با خود به خانه برده است و صبح 7 نوامبر وقت کارد در دست به کار می آمد، کارمندان کمیسریت حربی باری سوم تلاش بردن او را به خدمت میکنند و در نتیجه بین آنها یک مناقشه سر زده و برای رها شدن و از کاردی دستش استفاده میکند.
هم تعریف دکان سمیه باید دکان آقای کنن کار فرق نکی یا میان چشم میکنن ابلان هست میکنن هم کوچه شاورما بریشا بولده تا خونه شون شاو بولده تعریف که که اومد تا کار رکی در دکان سمیه اومد تا پانش میگیره با اون کوچه شاورما بریش میزنم و نمیکنن.
ادعای افرادی نزدیک به امیجان در حال است که مقامات امور داخلی تاجیکستان با اعلان خبر بازداشت این جوان گمانبر هنوز دلیل دست به قتل کارمندان کمیسریت حربی زدن امیجان و یک همراه دیگری او را نگفتند. وزارت کارهای داخلی تنها گفته است در حال معین کردن سبب و حالت صادر کردن این جنایت است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که امیجان امروخان در نتیجه بردن چورابینی های اپراتیوی جستجویی کارمندان این نهاد روز 13 نوامبر بازداشت شده است و یک شریک دیگری او در کفتوکوب قرار داشته است. در اطلاعیه وزارت امور داخلی تاجیکستان آمده است امیجان امروخان سال تولدش 1994 زاده و ساکن شهر کولو بوده، جنایت مذکور را در یک جایگی با شریک خود که عین حال در کفتوکوب قرار دارد صادر نموده است، اما در خبر اسم شریک دومی گمانبری دستگیر شده گفتن نشده است. صبح 7 نوامبر در کوچه دهاتی شهر دوشنبه چند نفر با کارمندان کمیسریت حربی نوحیه سینو، لیتنانت کلون تیمورخان اگامبردیف، مایور پولودوف، پراپرشیک حمزه نصیبوف و راننده همین کمیسریت رستم سعدولایف وارد مناقشه شده آنها را با کرد مجروح کردند و از محل حادثه فرار کردند. پولاد میرزایف و حمزه نصیبوف بر اثر زخم‌های برداشته‌شان جان دادند و تیمورخان اگامبردیف و رستم سعدولایف با زخم‌های وزنین در بیمارستان بستری شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دنبال این حادثه روز 9 نوامبر برای پیدا کردن حملگران از مردم یاری خواست و برای معلوماتی که قاتل یا قاتلان را فاش می‌کند $10,000 جایزه اعلام کرد. همزمان در تورنمای رسمی وزارت کارهای داخلی یک نوار از دوربین‌های نظارتی شهری به خطر نیز نشر شد که گفته می‌شد با احتمال زیاد یکی از حملگران در آن تصویر یافته است. حادثه حمله ناگهانی به کارمندان کمیسریت حربی نوحیه سینو که به مرگ دو نفری آنها انجام یافت زمانی رخ داد که در کشور معرکه جلب جوانان به خدمت در صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان ادامه دارد و این همه حدس و گمانهای را به وجود آورده است که احتمال این مناقشه بر پایه دعوت جوانان به ارتش و جلب اجباری جوانان یا ابلاو صورت گرفته است. اما برادر حمزه نصیبوف یکی از کارمندان کشته شده کمیسریت حربی میگوید مرگ برادرش به حادثه ابلاو ربط ندارد. در ضمن مسئولین وزارت دفاع و تاجیکستان هم در روزهای اول سر زدن این حادثه گفتند که قتل دو کارمند کمیسریت حربی نوحیه سینو پایتخت نباید به جلب مجبوری جوانان به ارتش و ابلا و رب داده شود، زیرا به گفته فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان کمیسریت نوحیه سینو در پایتخت از اولین ها شده نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده و معرکه دعوت در این نوحیه جمع بست شده بود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک گمانبر در قتل دو کارمند کمیسریت حربی نوحیه سینوی شهر دوشنبه شنوندگان ارجمند مطالب برنامه خبری ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دریافت است. لطفا به این آگاهی توجه کنید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ما خانجده خبری رادیوی آزادی را میشنوید. برای هزارم دانشجویان سعود در دانشگاه ها اینترنتی رایگان دسترس شد. هرچند شرکت میگافون سایر طالبان و استادان دانشگاه ها تنها با صفحه ویکی‌پدیا و یک صفحه دیگری برگزیده‌شان را فراهم نموده است، ولی آنها این امکان را نیز قدمی نو برای راهیابی به عالم مجازی شبکه جهانی ارزیابی میکنند. اشعری دوشم شهر خوجند خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
استفاده به پول اینترنت وای فای و یا بسیم را برای حدود 22,000 دانشجوی سه دانشگاه ولایت سغد، دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و دانشگاه کوهی و متالورگی شهر چکالو را شرکت میگافون فراهم نمود. خالمت جورابایف رهبری بخش تجارتی این شرکت روز 12 نویبر در ضمن معرفی این برنامه در حضور دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند گفت که شرکتش به خاطر یاری به دانشجویان در تحصیل آموزش توسط بهره برداری از مخزن علم و فناوری شبکه جهانی به آنها اینترنت بی‌پول را تقدیم میکند. این در حال است که در 2-3 سال اخیر فضای فراگیری اینترنت بسیم نوع وای فای در تاجیکستان سرعت تازه می گیرد و آهسته آهسته جایگزین اینترنت ناقلی می گردد. ظفر شفیف رهبر مرکز فناوری های اطلاعاتی به نام کاوه در شهر خوجند می گوید حالا شرکت های فراهم کننده اینترنت در کشور با تقدیم اینترنت رایگان وای فای کاربران را به استفاده این نوع اینترنت سوق می دهند، بعد هم با پولکی نمودن آن شماره مشتریان خود را می خواهند افزون کنند. به گفته وی حالا اینترنت وای فای عمدتاً منطقه های در دوشنبه پایتخت، مرکز ولایت ها و برخی شهرهای کشور را فرا گرفته است، ولی با تدریج وسعت یافتن فضای فراگیری آن به نظر می رسد. مصاحبه می افزاید:
کردم این یکونیم سال آخر یا دو سال آخر وقتی که مهمون ها از خارجه یا بیوسته این داخل تاجیکستان از دوشنبه حتی شهر خوجند وقتی که مهمون ها میدون مورد التماس های اون مهمون خانه دانوید کردم اونی مهمون خانه که داروی وای فای بود.
بنابرای معلومات رسمی در تاجیکستان 7 شرکت فراهم کننده اینترنت، 4 شرکت موبیلی و 1 اتحادیه اینترنت و بیشتری آنها هم به طرز وای فای را برای مشتریان خود دسترس میکنند. رقابت شدید بین آنها در سالهای آخر برای جلب مشتریان نرخ دسترسی به اینترنت وای فای را پایین برده، حالا به 45 سامانی 4 گیگابایت و به 140 سامانی 15 گیگابایت اینترنت با سرعت را میتوان دسترس نمود. ولی دسترسی به وای فای با سرعت با خریدن راوتر موجگیری با ارزش از 200 تا 600 سامانی به دست می آید که به کیسه کاربران عادی اینترنت گران می افتد. اتحادیه دسترس کننده های اینترنت در تاجیکستان شماره استفاده برندگان اینترنت را در کشور حدود 4 میلیون نفر یا نیمی ساکنان کشور می نامد، ولی از این شمار قسمتی کمی به طرز دائمی و فعال به اینترنت وارد می شوند. اسامالدین عطایف رهبر این اتحادیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت درباره کاربران اینترنت نوع وای فای در تاجیکستان اتحادیهش معلومات در دسترس ندارد، ولی شروع از سال 2012 وای فای فضا را برای اینترنت کافه ها تنگ می کند. وی می افزاید:
وای فای کمیونیتی در سال پیشرفتش رو معمول بود، نه آغاز شدن پس در کشورهای پیشرفته یک روز یک چیزی معمول داشته است، در ما شکر که این پیدا شده است. یعنی جامعه ای که میتواند یک محیطی که کاربران هم محیط یا که دانشجویان و استادان میتواند توسط وای فای رایگان با اینترنت دسترسی داشته باشند.
قبل از این به گفته مصاحبم برخی مهمانخانه و شرکت و کارخانه ها آسایشگاه ها و میدان هوایی دوشنبه به پیشنهاد رایگان اینترنت بسیم نوع وای فای برای مشتریان خود شروع کرده بودند. با این وجود از نگاه اسامالدین عطایف اینترنت بسیم یا وای فای اینترنت ناقلی عادی را پر جایگزین نخواهد شد، بلکه در کنار آن فضاهایی را با امواج شبکه جهانی پر خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دسترسی رایگان هزاران دانشجویان سعودی با چند صحیفه اینترنتی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان مجمع لیژرانی و توریستی سفیدارک یگانه مشگاه ورزش های زمستان هم در کشور را به فروش گذاشته است. این مجمع فعلا به مکتب مخصوصی کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تعلق دارد. ارزش هدیه قلی مجموعه سفیدارک واقع در موضع خوشمنظری تکاب و در تقریبا 70 کیلومتری شمالی شهر دوشنبه 1,920,000 سومانی معادلی تقریبا 290,000 دلار مقرر شده است. اما نرخ نهایی این مجموعه با گفته مسئولان کمیته سرمایه گذاری تنها در مزایده معلوم خواهد شد. گزارش همکارمان میرزای سلیم پور در این باره.
بنابر اعلان نشر شده در سامانه کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، قبول اسناد خواهشمندان شرکت در مزایده مجمع سفیدارک تا بگاهی 7 دکبر دوام خواهد کرد. با طلبگاران خریداری این مجمع شرط گذاشته شده است که 350 نشان دهنده یا 14000 سومانی حق شرکت در مزایده را پرداخت کنند، سرمایه نه کمتر از 50% نرخ ابتدایی مجمع سفیدارک را داشته باشند و در مدت 2 سال بعد از خریدن این مجمع جای های کاری را در آن زیاد کنند. همچنین گفته می شود که در مزایده نفر یا شرکت غالب دانسته می شود که مبلغ عمومی پیشنهادهای مالیوی و تکنیکی او از همه زیاد است. مجمع لیژرانی و توریستی سفیدارک هنوز سال 1976 به استفاده داده شده است، ولی اکثر انشاءات آن در طول این قریب 40 سال کهنه و فرسوده شده به نوسازی کامل احتیاج داشتند. مسئولان این مجموعه در سالهای اخیر پیوسته در جستجوی سرمایه گذار بودند تا هم بنای ماموری بازمانده از سالهای 70 سفیدارک را ترمیم کنند و هم برای تامین مشق براحت ورزشگران و دوستداران لیژرانی شرایط راحت تر فراهم بیارند. آنها میگویند در سفیدارک بهترین شرایط طبیعی برای استراحت و برگزاری مسابقات ورزش های زمستانه موجود است، ولی زیربنای خدماتی کافی ساخته نشده است. به حساب مقامات برای نوسازی مجموعه سفیدارک از جمله برای ساختن راههای نوی لیژرانی و یک مهمانخانه معاصر در این موضع تقریبا 14 میلیون دلار سرمایه لازم است. خصوصی گردانی کارخانه های دولتی در تاجیکستان با آغاز گزارش این کشوری پسا شوروی از اقتصاد پلانی به اقتصاد بازرگانی در اوایل سالهای 90 آغاز یافت. بنا به آمار رسمی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، از سال 1991 تا 2013 در این کشور 11000 کارخانه خرد و 1345 کارخانه میانه و بزرگ خصوصی کرده شدند. در پایان سال 2013 حکومت تاجیکستان برنامه خصوصی گردانی مالکیت دولتی برای سالهای 2014 تا 2016 را تصویب کرد که در برابر فروش کارخانه ها تاسیس دستکم 59 جمعیت سهامی در زمینه کارخانه های بزرگ دولتی را نیز در نظر دارد. ورزش های زمستانه از جمله لیژرانی در تاجیکستان چندان معمول نیستند و به حساب مسئولان مجمع سفیدارک سالانه برای لیژرانی به اینجا همگی تا 3000 نفر سر میزنند. تاجیکستان را در بازی های زمستانه المپی سال 2014 در سوچی روسیه برای مثال همگی یک نفر لیژران علیشر قدرتوف نمایندگی میکرد. در تاجیکستان حالا به خاطر جلب توجه به ورزش‌های زمستانه یک مکتب مخصوصی کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزش تأسیس دادند که نیز در زمینه مجمعه سفیدارک عمل می‌کند. همین طور در سال‌های اخیر این مکان به یک موضع استراحت فرزندان الیتا تبدیل یافته بود. یک منبع آزادی در کمیته سرمایه‌گذاری بدون بردن نام گفت احتمال دارد که مجمعه سفیدارک در نهایت به یکی از چنین سرمایه‌داران جوان نزدیک به الیتاهای حکومت فروخته شود. او از آسایشگاه زمرد مثال آورد که اخیراً با چنین صورت از طریق مزایده به شرکت سامان سوخت فروخته شد.
از سوی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی به فروش گذاشتنی مجمع سفیدارک یگانه مشقگاه ورزش های زمستان هم در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و اخبار تازه تاجیکستان و جهان در منطقه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.